أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرين مسألة قبل از احکام اوقات، مسئله 18 از عروه باقی موند که صاحب عروه فرموده است که النافلتو تنقسم الى مرتبت و غیرها و الاولا هی النوافل الیومیه و الثانیه اما ذات السبب کسلات زیارت و الاستخارت و سلوات المستحبت فی الایام و لیال المخصوصه و اما غیر ذات سبب و تسمى بالمبتدعه. نافله سه قسم است: نافله مرتبه که همون نوافل یومیه است، که وقت اونها قبلا مطرح شد. نوافل یومیه که قبلا وقتش ذکر شد. نوافل غیر مرتبه باز گاهی سبب خاصی دارن که می شود قسم دوم از نوافل. النوافل و غیر المرتبه ذات سبب، نوافلی که مرتبه نیستن، نوافل یومیه نیستن، ولی سبب دارند، مثل نماز زیارت که به سبب زیارت مستحب میشه، نماز استخاره که به سبب استخاره مستحب میشه، مثل غسل استخاره که با به سبب استخاره مستحب میشه، غسل الاستخارت مستحب، صلات الاستخاره هم مستحبتون. که حالا مقصود از این استخاره چیه بماند. و همینطور از این قسم دوم هست نمازهایی که در روزها و شبهای معینی مستحب میشه. اینها نوافل غیر مرتبه هستند ولی ذات سببن. اینها را هم هر وقت که سببش محقق شد مستحب است که بخوانی. قسم سوم، نوافل غیر مرتبه و که غیر ذات سبب هستند، نه مرتبه هستند، یعنی نوافل یومیه نیستند، ذات سبب هم نیستند، که ازش تعبیر میشه به نوافل مبتدعه، که از صلات و خیر و موضوعن فمن شاء استقل و من شاء استکثر. انسان دوست دارد که نماز مستحب بخواند، نه نافله یومیه هست و نه سبب خاصی دارد. این قسم سوم مشهور گفتن مکروه هست در چند وقت خوانده بشه. مشهور قائلا به کراهت اتیان به نوافل مبتدعه که قسم سوم از نوافل هست در پنج وقت: یکی بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب، دوم بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، سوم هنگام طلوع خورشید تا زمانی که نور خورشید منبسط بشه. چهارم، نزدیک زوال شمس، نزدیک اذان ظهر که خورشید عرفاً بالای سر، تا هنگام زوال، عند قیام شمس حتی تزول. قیام شمس یعنی خورشید بالای سر هست عرفاً، ولی هنوز زوال نشده، مکروهه به نظر مشهور اتیان به نوافل مبتدا. پنجم، نزدیک غروب آفتاب، قبیل الغروب، قسم دوم که بعد از صلاة العصر حتی تغرب الشمس شامل این قسم پنجم هم میشه، ولیکن جهت این که جداگانه ذکر کرده اینه که بعضی در این قسم پنجم قائل به کراهتن، ولی در قسم دوم که بعد از صلاة العصر حتی تغرب الشمس قائل به کراهت نیستن، و یا جهت تخصیص به ذهنی که اشد و کراهتن هست، عند و قبیل غروب شمس میشه اشد و کراهتن. حالا به قول شما اگر قسم دوم بشه بعد از صلاة العصر حتی تغرب الشمس و مراد وقت نماز عصر نباشه، بعد اتیان صلاة العصر حتی تغرب الشمس باشه، مورد افتراق قسم پنجم اینه که کسانی که نماز عصر نخوندن ولو به خاطر اینکه واجب نبود بخونن، اما نیم رکعت مونده به غروب آفتاب تونسته نماز بخونه، زنی حائض بود نیم رکعت مونده به غروب آفتاب پاک شده، سری میتونه نماز مستحب بخونه، این قسم پنجم شاملش میشه که عند غروب الشمس. حالا ما روایات رو که بررسی کنیم انشاءالله فرق این اقسام بیشتر واضح میشه. مشهور قائل به کراهت نماز در این پنج وقت شدن، بلکه ادعای اجماع هم شده بر این مطلب. در جواهر میگه یکره النوافل المبتدعه عند طلوع الشمس و عند غروبها، که میشه اون مورد سوم و پنجم. کما هو المشهور بین الاساطین من المتقدمین و المتأخرین شهرتن عظیمه کادت یکون و اجماع، کادت تکون و اجماع، بل هی کذالک، بلکه ادعای اجماع شده، فلغنیه و المحکیه عن الخلاف و ظاهر تذکره بل فی جامع المقاصد و محکیه عن المنتها انه مذهب اهل العلم، که دیگه اختصاص به شیعه هم پیدا نمی کنه. ما عبارتی رو دیدیم در مقنعه شیخ مفید که ظاهرش اصلا حرمته، میگه ولا بأس ان یقضی الانسان نوافله بعد صلاة الغداة الى ان تطلع الشمس، و بعد صلاة العصر الى ان يتغير لونها بالاسفرار. بعد میگه ولا یجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شیء منها عند طلوع الشمس و عند غروبها. نوافل مبتدعه و یا قضاء نوافل عند طلوع الشمس که مورد سوم بود و عند غروبها که مورد پنجم بود جائز نیست. صاحب عروه فرموده که از حرمتش صحبت نکنید، ما کراهتش رو هم اشکال میکنیم. و اندی فی ثبوت الکراهت فی المذکورات اشکالون، ما در کراهت نوافل مبتدع در این پنج وقت هم اشکال داریم، چون این روایات مانعه رو ایشان حمله بر تقیه میکنه مثل صاحب وسائل. حالا این که مشهور قائل به کراهتند، مراد از کراهت چیه؟ ما در اصول عرض کردیم کراهت عبادت به معنایی که ترغیب بشیم به ترک آن، این با عبادیت سازگار نیست. عبادت یعنی فعلی که مقرب الی المولاست، محبوب مولاست. ولو نهی کراهتی بشویم از مثلا صوم یوم عاشورا، دیگه نمیتونه این صوم یوم عاشورا عبادت بشه.
اگه این مبنا رو قبول
نداشته باشیم، بله، بگن صوم یوم عاشورا ثوابش کمتر است از صوم روزهای دیگر، این اشکالی ندارن. اما نهی بشیم، بگه لا تصوم فی یوم عاشورا، نه اینکه هازا اقل و ثوابن، نهی بشیم از صوم یوم عاشورا، یا نهی بشیم از نوافل مبتدع عند طلوع الشمس و عند غروبها، این با عبادیت اینها نمی سازه. ولذا ما اگر نصی داشته باشیم بر مشروعیت عباداتی مثل صوم یوم عاشورا یا نوافل مبتدع در این اوقات که نام برده شد، قرینه میشه بگیم اون نه ارشاد است به اقلیت ثواب. حالا این جمع عرفی است یا عرفی نیست، ما نهی رو برگردونیم ارشاد بگیریم هازا اقل و ثوابن، این جمع عرفیس یا عرفی نیست، فیه کلامون و اشکال. روایت میگه لا تفعل، ما بگیم یعنی اقل و ثوابن است. خب این جمع عرفی است که بگیم یعنی لا تفعل، یعنی این نمازی که شما میخواهی بخوانی هر وقت که نماز، اینطور نیست که دائم الصلاة باشی، الان نخون که به هنگام طلوع آفتابه، بذار یک ساعت دیگه بخون. این نیاز داره به یک قرینه واضحه که بگیم ارشاد است به این که این امر رو که شما تکرار نمی کنی، بالاخره انسان دائم الصلاة که نیست، شما اگه الان نماز بخونی دیگه یک ساعت دیگه نماز نمی خونی، خب بهتر این نماز رو الان نخونی همون یک ساعت بعد بخونی، چون این نماز هنگام طلوع آفتاب اقل و ثوابنه. این امکانش هست ولی نیاز داره به یک قرینه واضحه. برخی از اعلام فرمودن که اقلیت ثواب که خلاف مفاد ادله است و لذا گفتن ما توجیهمون اینه که بگیم یک عنوان ثانوی مکروه بر این عمل منطبقه. نافله مبتدعه عند طلوع شمس به عنوان اولی که عبادت خداست محبوب، یک عنوان ثانوی که مکروهه بر این عمل منطبق میشه. حالا اون عنوان ثانوی چیست؟ از روایات استفاده میشه که شیطان دوست دارد که در این هنگام افراد سجده کنن، بعد بگه دارن مرا سجده میکنن، سجدهشون برای منه. یا در صوم یوم عاشورا گفته میشه که صوم یوم عاشورا به عنوان صوم محبوب، اما به عنوان تشبه به بنی امیه که در روز عاشورا تبرکت بهی بنو امیه و روزه میگرفتن از خوشحالی، عنوان تشبه به فعل بنی امیه، این عنوان ثانوی مکروهه. خب این رو مرحوم آقای داماد در کتاب صلات مطرح کردن که انصافا این قابل قبول نیست. اگر عنوان ثانوی مکروه بر این فعل منطبقه میشه تزاحم ملاکی، سبک و سنگین باید بشود اون ملاک اولی محبوب با این ملاک ثانوی مبغوض. یک فعله. بالاخره شما این لباسی که می پوشید مثلا با یک رنگ خاص، این لباس گفته میشه به عنوان اولی محبوب، ولی به عنوان ثانوی فرض کنید تشبه به افرادی است. خب بالاخره در مقام تزاحم الان مولا دوست داره این لباس رو بپوشیم یا دوست نداره؟ هم دوست داره و هم نداره که نمیشه که. بالاخره دوست داره، یعنی وقتی این لباس رو بپوشی خوشحال میشه. اگه خوشحال میشه پس معنا نداره بگید عنوان ثانوی مبغوض برش منطبقه و به خاطر اون نهی شدیم. تزاحم ملاکی که شد حکم تابع اقوال ملاکینه. اقوال ملاکین وقتی بود دیگه حکم بر اساس اون از افعال ملاکین جعل نمیشه. بالاخره الان محبوب هست یا نیست؟ اگه محبوب هست چرا مولا میگه نکن؟ اگر 100% شد 80%، بازم نباید بگن نکن. بالاخره مولا اگر تشنه شه، ولی الان اگر آب بدی مولا بخوره یه عنوان ثانوی داره. بالاخره مولا الان دوست داره آب براش ببری یا نه؟ اگه دوست داره پس نهی معنا نداره. ولذا به نظر ما یا باید توجیه بشه به حمله بر اقلیت ثواب اگر جمع عرفی باشه، یا تعارض مستقر بین روایات و باید راه دیگری رو برای حل تعارض پیدا کرد. این توجیه هم بگیم که صاحب کفایه داره که فرموده که گاهی عنوان راجح بر ترک منطبقه، ترک صومعه و عاشورا یا ترک نوافل مبتدع در هنگام طلوع شمس معنون میشه به عنوان راجح اقوا از اون، ارجح میشه این عنوان ثانوی، این عنوانی که بر ترک این صوم یوم عاشورا یا بر ترک این نافله مبتدع منطبق است، این عنوان ارجحه. خب حالا در صوم یوم عاشورا عنوان معنون میشه ترک صوم به مخالفت بنی امیه، ترک نوافل مبتدع هم معنون میشه به عنوان مخالفت با شیطان، دل شیطان را بسوزانیم. خب که دوست دارد مردم در این هنگام نماز بخوانند، او هم به اعوان و انصارش بگوید که هم سجدولی. آقا اینم همینه، بالاخره الان مولا حالش عند اتیان به این عبادت احسنه یا حالش عند ترک این عبادت؟ بالاخره میگیم مولا ما روز عاشورا مثلا روز بگیریم خوشحال میشی یا روز نگیریم خوشحال میشی؟ یا برات فرقی نمیکنه؟ از سه حال خارج نیست دیگه، یا روز بگیریم حال مولا احسنه، خب معنا نداره نه، یا روز نگیریم حال مولا احسنه، این چه عبادتیه که ما وقتی انجام نمیدیم مولا خوشحاله؟ یه خوب شد روزه نگرفتی روز عاشورا، لعن الله بنی امیه قاطبتن، با این ترک صوم و عاشورا شما مخالفت کردی با بنی امیه، احسنت به تو. خب میگیم مولا پس شما هیچ دنبال این نبودی، منتظر نبودی ما روز عاشورا روزه بگیریم؟ میگه نه اتفاقا دنبال این بودم روزه نگیری. خب این چه عبادتیه؟ نوافل مبتدع هم همینه، ملاکی که موجب حب فعلی نیست، موجب مقربیت فعلیه نیست، این چه عبادتیه؟ الان آخه شما وقتی این عمل رو انجام میدی میگی خدا به خاطر تو، اتم الحج والعمرة لله سل لله. خب میگه خدا به خاطر تو من این کارو کردم، خدا میگه که اگه به خاطر من بود من که ترغیبت کردم نکن.
در مستحبات متضارنه
همیشه ما دچار این مشکلی، پس مثل یک مولای چلو کباب خیلی دوست داره ولی به عنوان ثانوی چون چربی خونش بالاست گفته که برای من چلو کباب نیار. شما بگی من چلو کباب میدم مولا بخوره، حالا چربی خونش هم بالا بره بره، ولی چون دوست داره چلو کباب و قربتن الال مولا به او چلو کباب میدم، بعدش هم مولا راهی بیمارستان میکنی، این شد عبادت؟ این شد تقرب الال مولا؟ اگه گفته بیار پس دیگه نمیشه بگه نیار، فعل واحد هم بگه بیار هم بگه نیار، این نمیشه. خب حالا ما روایات رو بررسی کنیم ببینیم کدوم یک از این جمع‌ها قابل قبوله، آیا حمله بر اقلیت ثواب بکنیم، حمله بر اون چی که آی داماد گفت از روایات استفاده میشه که عنوان ثانوی مبغوض بر فعل این نوافل مبتدع منطبقه است، یا اون چی که صاحب کفایه گفته است که عنوان ارجح محبوب بر ترک نوافل مبتدع منطبق بشود، که ترک نافل مبتدی عنوان ثانوی ارجح پیدا کنه که به خاطر اون نهی میشیم. باید فعل محبوب باشه تا به قصد این که محبوب مولاس انجام بدید. نه، شما دارید چند قسم میکنید. نه اینجور نیست، دو قسم فعل آن ترک آن، نه اینکه فعل آن را دو قسم بکنید، فعل آن به قصد تشبه به بنی امیه، فعل آن بدون قصد تشبه، یا ترک آن به قصد مخالفت بنی امیه در صومعه و عاشورا و ترک آن لا به قصد المخالفه. اینجوری نیست، این یک وجهی است که البته اگر درست بشه شما دارید چند قسم میکنید، فعل رو دو قسم میکنید، ترک رو دو قسم میکنید، معنون به دو عنوان هر کدام، مثلا فعل صوم یوم عاشورا دو قسم است، ترک صوم دو قسم است. خب این اشکال نداره که از این چند قسم یکیش نهی داره یکیش امر داره، اما این خلاف ظاهر ادله است. حالا اول ما روایاتی که مانع هست از نوافل مبتدا بخونیم. آی خویی فقط 4 تا روایت رو مطرح میکنه، تو این 4 تا روایت اشکال سندی یا دلالی میکنه، میگه آقا راحت شدیم دیگه، ما نهی در دلیل معتبر از نوافل مبتدا در این اوقاتی که ذکر شد نداریم، اصلا نهی نداریم، تا بعد بیاییم ببینیم این نهی معارض دارد ندارد. 4 تا روایت ذکر میکنه، حالا این 4 تا روایتی که ایشون ذکر کرده و اشکال کرده بگیم، بعد بریم سراغ حدوداً عرض شود خدمتتون که 8 روایت دیگر که ایشون مطرح نکرده. حالا بعضی هاش ضعیف استنده ولی صحیح استند هم داره، اونهایی که ایشون مطرح نکرده. حالا این 4 روایتی که ایشون مطرح کرده اینه. حالا این نکته ای که ایشون مطرح فرمودن عرض کنم، اشکالی که به صاحب عروه و برخی از فقها میشه همینه که حالا که روایات رو میخونیم، این روایات مختص به نوافل مبتدعه که گفتیم لیس لها سبب، اختصاص به اینها نداره. اون نوافلی هم که ذات سببند، اونها هم مشمول این روایاتن، مگر نماز طواف که داره فصلها فی ای وقت شئت، اما نوافلی که ذات سبب هستن که قسم دوم بود، اشکال شده به صاحب عروه و این اشکال اشکال وجیه است که مشمول این روایات. حالا ما روایات رو بخونیم تا روشن بشه. روایت اول، شیخ در تهذیب به اسنادهی عن تاتری، علی ابن الحسن تاتری، تاتریه یک پارچه بود که این علی ابن الحسن بایع این پارچه بود که تاتریه بود، معروف شد به تاتری. از اون بد واقفی هاست، واقفی یون شدید و تعصب، ولی متاسفانه ثقه است. به اسناده عن تاتری، عن محمد ابن ابی حمزه و علی ابن رباط عن ابن مسکان عن محمد الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام لا صلاة بعد الفجر حتی تطلع الشمس فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع می کند و بین دو شاخ شیطان غروب می کند و قال لا صلاة بعد العصر حتی تصلی المغرب. آی خویی فرموده که در حدائق گفته موثقت محمد الحلبی. این چه موثقیه؟ سند شیخ طوسی به تاتری ضعیفه، مشتمل است بر علی ابن محمد ابن زبیر القرشی و احمد ابن عمرو کیسیه هندی و این دو مجهول هستند. بعد فرموده که آخه این تعلیلم قابل التزام نیست. یعنی چی؟ ان الشمس اذا طلعت تطلع بین قرنی شیطان و اذا غروبت تغرب بین قرنی شیطان. این خلاف واقع، خیال پردازی و افسانه بافی است. قطع داریم از امام معصوم صادر نمی شود. به نظر ما این اشکال ایشان وارد نیست، اما اشکال سندی راجع به احمد ابن عمرو کیسیه که اصلا مهم نیست، چون عدل داره سند. میگه و علی ابن رباط، تعبیر اینه، ببخشید سند رو بخونم در فهرست. میگه که علی ابن رباط رو اینجا اشتباه گفتم، علی ابن محمد ابن زبیر القرشی عن علی ابن الحسن ابن فضال و احمد ابن عمر ابن کیسیت الهندی یا نهدی، دو نفر ذکر میشه، یکی علی ابن حسن ابن فضال، یکی احمد ابن عمرو ابن کیسیه. خب احمد ابن عمرو ابن کیسیه توثیق ندارد، علی ابن حسن ابن فضال که توثیق دارد. پس از ناحیه احمد ابن عمرو مشکلی نیست. میمونه مشکل علی ابن محمد ابن زبیر قرشی. دقت کنید، من از فهرست نقل کردم، در مشیخه تهذیب همینه که آی خویی نقل کرده، فقط احمد ابن عمرو ابن کیسیه رو گفته، علی ابن حسن ابن فضال رو نگفته. ولی خود شیخ در مشیخه تهذیب میگه این مختصر، مفصلش تو فهرست، تو فهرست اسم دو نفر رو برده، علی ابن حسن ابن فضال هم در کنار احمد ابن عمرو هست و علی ابن حسن ابن فضال ثقه است. فقط مشکل از ناحیه علی ابن محمد ابن زبیر قرشیه. ما به نظرمون این مشکل رو هم به یک نحوی میشه حل کرد. شیخ طوسی بدء سند که بکنه به یک شخص، یعنی از کتابش نقل میکنه، خودش گفته در مشیخه تهذیب که ما بدء سند بکنیم یعنی از کتاب نقل میکنیم، اینجا هم گفته از تاتری، یعنی از کتاب تاتری داریم نقل میکنیم. کتاب تاتری شیخ که در فهرست سند بهش ذکر میکنه، قرینه داریم که سندش تشریفاتیه. چرا؟ برای اینکه تو همینجا میگه قیله قیله انها اکثر من ثلاثین کتابا، میگه علی ابن حسن تاتری لهو کتمون فلفل و قیل انها اکثر من ثلاثین کتابا، یعنی همه این کتابا دست شیخ طوسی نرسیده، ولی اگه برسه که قیله نمیگه. خب بعد گفته اخبرنا بها کلها احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر القرشی عن علی ابن الحسن ابن فضال و عبل و عبل ملک یا عبل حالا هرچه احمد ابن عمر ابن کیسیت نهدی. این روشنه که اگر سند به نسخ داشت اخبرنا بها کلها، خب پس این نسخ دست شیخ بوده. اخبرنا بها کلها یعنی به کل کتب. اگه کل کتب دست شماست پس چجور میگید قیله انها ثلاثون کتابا؟ اخبرنا بها کلها، نه اخبرنا به ما وصله، اخبرنی به ما وصله الیه. بله این ظاهر وقیل انها اکثر من ثلاثین کتابا، این من اطلاع ندارم، نه اینکه من حال ندارم برم نگاه کنم با اون چه که طریق معتبر به او دارم. این خلاف ظاهره. چندین بار شیخ این تعبیر رو تکرار کرده، گاهی هم تعبیر میکنه که انه غیر از این کتاب دست من نرسیده. خب میگم اخبرنا بها کلها،
اونا خبر دادن ولی من که اعتنا به خبر اونها ندارم، لذا میگم نزدیک به ثلاثه.
اگر شما خبر حسی دارید به اینها.
خبر حسی ندارم، یه قریشی اومده گفته فلانی چند دیگه دار حال درست یا نمیدونه.
این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که اطلاع نداره کتاب تاتری چقدر هست، ولی میگه به همه اینها خبر داده. ما قرائن متعدده ای ذکر کردیم، این همه کتاب در فهرست و این همه طریق، وقت در بین اینها بگیم همه این طریق ها طریق به نسخ کتب بودن، یعنی شیخ طوسی این نسخه کتاب تاتری رو پیش استادش خونده یا از استادش گرفته و رضا حسن به دستش رسیده. این خلاف ظاهره. این همه کتاب، اونم کتاب های مفصل، یکیش اقانی ابوالفرج اصفهانی، اون کتاب اشعار مبتذل عرب، اونجا میگه اخبرنا به کتبهی. خب یعنی اینها عرفی نیست که بگیم شیخ طوسی حسن رفته این کتابا رو پیش استادش خونده، استادم گفته درسته، یا نسخه کتابا رو از استادش گرفته. اینها عرفی نیست. شواهد متعددی داریم، یکیش همین قیله هایی است که ایشون چندین بار تکرار کرده، بعدش میگه اخبرنا جمیع کتبه و روایاته، یکیش راجع به یونس ابن عبدالرحمنه که میگه که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی فلانی از صدوق از ابن الولید. بعد میگه وقال ابن الولید ما تفرد بهی محمد ابن عیسی عن یونس فلا اعتمد علی. همزمان میگه که تمام کتابها و روایات یونس ابن عبدالرحمن را ابن الولید توسط نقل کرد و من توسط شیخ صدوق و او برای شیخ مفید و شیخ مفید برای من این جمیع کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن به دستم رسیده است، از طریق ظاهرن شیخ مفید، شیخ صدوق، احمد ابن ولید. بعد میگه ابن الولید گفت اون چه که محمد ابن عیسی متفردن از یونس نقل میکند قابل اعتماد نیست. کدوم متفردن؟ شما که داری میگید جمیع کتب و روایت یونس ابن عبدالرحمن سند صحیح است که در اون محمد ابن عیسی نیست، و چجور بعدش میگید و ما تفرده به این محمد ابن عیسی عن یونس فلا اعتمد علی؟ این نشون میده که اینها تیمنن و تبرکن بوده و همین رو کافی میدونستن برای خروج از ارسال. حالا بوده این سند ضعیف و نبودش چه تأثیری داره وقتی تیمنن و تبرکن است؟ مهم اینه که شیخ طوسی اسناد داده این کتاب رو به تاتری، اصالت الحس جاری میشه، چون مقدمات قریبه به حس پیش میاد که افراد متوجه بشن، افرادی که آشنایی دارن با خطوط بزرگان میفهمن که این خط فلان عالمه، این نوشته فلان مؤلفه، و همین مقدمات قریبه به حس کافی است برای اینکه اسناد جزمی بدن. یعنی فرق نمیکنه شیخ طوسی سندش صحیح هم بود، سند تأملن و تبرکن بود، حالا هم که ضعیفه تأثیری نداره، ولذا نه این خودش داره میگه بعد از کتاب میکنم، هر جا بعد از سند بکنم از کتاب نقل میکنم. حالا خلاف ظاهر اینجوری ادعا کرد مرحوم شیخ. و اما راجع به این که تقرب بین قرن شیطان و تطلو بین قرن شیطان اینا خلاف وجدان است، اینا رو ما نمیتونیم بگیم. ما چه میدونیم برنامه عالم ملکوت و عالم غیب الغیوب چیه؟ بالاخره شاید یه چیزایی است که ما نمیفهمیم. حالا یه وقت میگید این درست نیست، اون مخالف موافق عامه است، اون یه بحث دیگه است، اما قطع به بطلان این مطلب ما نداریم، ولذا به نظر ما این روایت اول هم دلالتش تمامه هم سندش. بقیه روایت رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم.
عملا میگید بیفایده است، یعنی شما